صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما می پیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه نخستین برنامه از سلسله برنامه‌های تازه دکتر محمود خوشنا، موسیقی شناس با نام نغمه‌ها و نغمه پردازان. سپس بخش دوم گفتگوی ویژه رادیو آزادی با دکتر داریوش شایگان، اندیشمند، فیلسوف و نویسنده کتاب افسونزدگی جدید، هویت چلتکه و تفکر سیار که به تازگی ترجمه آن در تهران و پاریس به چاپ رسیده است. آنگاه حیات وحش ایران و آخرین نگاه به زندگی دلفین در خلیج فارس در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران. و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان. برنامه را با نخستین بخش از برنامه ادامه دار نغمه ها و نغمه پردازان پی می گیریم. پیش از این رشته برنامه های شعر در آینه موسیقی، در جهان موسیقی و موسیقی پیشرو ایران را از دکتر محمود خوشنا، موسیقی شناس شنیده ایم. او در نخستین برنامه تازه تحلیلی موسیقی رادیو آزادی به دوران ناصرالدین شاه قاجار باز می‌گردد که سرآغاز احیای هنر نغمه پردازی جدید ایرانیان است. نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنا.
میان باربد جهرومی، آهنگساز و ترانه پرداز پرتوان دوره ساسانی و علی اکبر شیدای شیرازی، نخستین تصنیف ساز سالهای پیش از مشروطیت، 1300 سال فاصله افتاده است. در این سده های دراز، سده های پر از طوفان و تلاطم، خط سیر موسیقی ایران نیز در پس حاله ای از ابهام قرار گرفته و چند و چون آن ناشناخته مانده است. اگر از ترانک های باربدی به همت والای شاعران و منظومه سازان نامی و روایتی باقی مانده، از آنچه پس از یورش تازیان تا دوره ناصری ساخته و پرداخته شده اثر و خبر چندانی در دست نیست. حرمت و ممنوعیت عام موسیقی نه تنها آهنگسازان را از آفرینش و اجرای آزاد و همگانی بازداشته، بلکه تاریخ نگاران را نیز از توجه به آنها بر حذر داشته است. موسیقیدانان اعم از آهنگساز، نوازنده و خواننده تنها می توانستند در محدوده بارگاه خلفا یا دربار امیران اسلامی زینت المجالس عیش و نوش آنان باشند. به این ترتیب موسیقی ایران شکل عوض کرده، از جامعه جدا شده و خلق و خوی خصوصی و محفلی پیدا کرده است. از دوره صفویه تا دوره ناصری را باید دوره سکوت و رکود مطلق دانست. در دوره ناصری ولی علی اکبر خان فراهانی، پدر خاندان هنر، سر و سامانی به موسیقی سنتی بخشید و علاوه بر گردآوری نغمه هایی که از پیشینیان در ذهن داشت، خود نیز قطعات تازه آفرید و آنها را بر مجموعه ردیف سنتی افزود. ولی حادثه دیگری در همین دوره به فرایند آهنگسازی در ایران یاری بسیار رسانیده است. در دارالفنون تازه بنیاد بخشی به آموزش موسیقی اختصاص یافت که اگرچه بیشتر به خلق و اجرای موسیقی نظام می پرداخت، ولی هنرآموزان آن به مرور به موسیقی سنتی و بومی ایران نیز توجه پیدا کردند. این هر دو جریان موازی، یعنی خط سنتی خاندان هنر و شیوه ساخت و پرداخت علمی دارالفنونی که هر دو تا امروز نیز ادامه یافته است، جامعه موسیقی ایران را رفته رفته از سکوت و رکود هزار ساله به در آورده است. موسیقی تازه ایران در پیوند با جنبش مشروطیت رنگ اجتماعی خورد و با گذر از مدارس و هنرستانهای موسیقی شکل و محتوای امروزی پیدا کرد. آهنگسازی امروز چه در شیوه سنتی و چه در قالب‌های مدرن و نوآورانه برآیند همین تحولاتی است که در 120 سال گذشته در تاریخ موسیقی ایران روی داده است. در این 120 سال بیش از 120 آهنگساز را میتوان شناسایی کرد که هر یک به سهم خود در تنوع بخشیدن به مجموعه موسیقی ایران کوشیدند. ولی توجه بیش از حد ایرانیان به شعر و از آن طریق به خواننده نگذاشته است که آنگونه که باید قدر و ارزش آهنگ و آهنگساز شناخته شود. ترانه های موفق در ذهن جامعه همیشه به نام خوانندگان آنها ثبت شده و آنها را به شهرت رسانیده است. حالان که اگر جاذبه آهنگ نباشد، بهترین شعرها و رساترین صداها نیز ناموفق باقی می ماند. ما در این برنامه تازه با گزیده ای از این آهنگسازان روبرو خواهیم شد و از کار و زندگی آنها خواهیم گفت. اگر در دسترس باشند با آنها صحبت خواهیم کرد، وگرنه حرف‌های همتایان و همکاران آنها را خواهیم شنید. بدیهی است که به تکه‌هایی از آهنگ‌های آنان نیز که سبب شهرت و محبوبیتشان شده است گوش خواهیم سپرد. Thank you. نخستین آهنگسازی که به آفریده های ماندگار او دسترسی داریم علی اکبر شیدای شیرازی است. از توجه تاریخ نگاران به او همین بس که حتی سال روز تولد و مرگ او را درست ثبت نکردند. از میان احتمالات ولی چنین برمی آید که او در حدود سال 1220 خورشیدی در شیراز زاده شده و در 65 سالگی در سال 1285 یعنی سال انقلاب مشروطیت درگذشته است. شیدا از مریدان صفا علی ظهیر الدوله و از پیوستگان به راه و روش اخوان الصفا بوده است. به گفته روانشاد خالقی روی داشت نازیبا ولی قلبی پر از مهر و وفا که همواره به کمند عشق ماهرویان گرفتار بود. نغمه های او راز و نیاز دل شیدایی اوست که شبها در عالم تنهایی با خود زمزمه می کرد. شیدا با نواختن ستار نیز آشنا بود و همین ساز کوچک او را در ساخت و پرداخت تصنیف های پرشور حالش هدایت می کرد. البته شعر و آهنگ این تصنیف ها با معیارهای امروز ضعف و سستی های بسیار دارد، ولی با توجه به مبتذلاتی که پیش از شیدا به عنوان تصنیف عرضه می شد، آغاز تحولی چشمگیر را در عرصه آهنگسازی نوید می داد. عارف قزوینی که دو سه دهه‌ای پس از شیدا به تصنیف سازی روی آورده، آفریده های او را بسیار دلنشین توصیف کرده و تحولی را که در ساخت و پرداخت تصنیف به وجود آورده ستوده است. یکی از دلنشین‌ترین تصنیف‌های شیدا بت چین نام دارد که تاکنون با تنظیم‌ها و صداهای مختلف پخش شده است. محمد رضا شجریان نیز آن را به همراهی گروه شیدا پیش از انقلاب در رادیو تلویزیون ملی ایران خوانده است. تکه‌ای از آن را با هم می‌شنویم.
در
در مورد شمار تصنیف‌های شیدانی است که از دستبرد زمانه در امان مانده و به زمان ما رسیده، حدس و گمان‌ها متفاوت است. گفتیم حدس و گمان چون بسیاری از این تصنیف‌ها را منسوب به او می‌دانند. می‌توان بران بود که شیوه تازه‌ای که شیدا در تصنیف‌سازی به کار زده و مورد پسند جامعه قرار گرفته، از سوی دیگران بی‌نام و نشانی تقلید شده باشد. به هر حال از میان حدود 60 تصنیف که به شیدا منسوب شده است، می توان دست کم 10-12 فقره را به یقین از آن او دانست. شیدا شناسان یکی دو نشانه برای تشخیص اصالت آفریده های او در دست دارند. یکی آنکه متن تصنیف هایش غالبا ترکیبی از غزلیات شاعران معروف و شعرهای ساده خود اوست. دیگران که آهنگهای او همیشه با یک بخش ضربی تند رنگ مانند پایان میگیرد. باز به قول عارف، اگر در زمان شیدا نوت‌نویسی به شیوه علمی باب شده بود، تصنیف‌های دلنشین او دقیق‌تر ثبت و ضبط میشد و چه بسا همین ها میتوانست هزار سال دیگر باعث بقای او باشد. اگر هزار سالی که عارف میگوید اغراق باشد، دست کم میتوان گفت که این تصنیف ها تا زمان ما 100 سالی عمر کردند. بسیاری از تصنیف های شیدا در سالهای 40 و 50 خورشیدی به همت موسیقیدانان برجسته معاصر حک و اصلاح و تنظیم شده و با صدای خوانندگان معروف به همراهی ارکسترهای بزرگ به اجرا درآمده است. بازگردیم به تصنیف بوتچین شیدا که تکه ای از آن را با صدای شجریان و همراهی گروه شیدا شنیدیم. حالا برداشت دیگری از آن را با صدای مرضیه و به همراهی ارکستر گلها می شنویم. هر دو نشانه تصنیف شناسی شیدا که از آن یاد کردیم در این برداشت حضور دارد.
من ندارم دامن
نغمه ها و نغمه پردازان، برنامه تازه از دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. و اکنون به بخش دوم گفتگوی ویژه رادیو آزادی با دکتر داریوش شایگان، اندیشمند، فیلسوف و نویسنده کتاب افسونزدگی جدید، هویت چلتکه و تفکر سیار می‌پردازیم که به تازگی ترجمه آن در تهران و پاریس انتشار یافته است. در بخش نخست این گفتگو در روز یکشنبه نویسنده به آنچه در کتاب خود آورده است پرداخت، کتابی که در آن فرضیه برخورد تمدن‌ها در جهان پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق، فرضیه ساموئل هانتینگتون ارزیابی شده است و از حضور همزمان آگاهی‌های ناهمزمان در جامعه و در ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه انسان امروز سخن به میان آورده شده است. دکتر شایگان در بخش دوم این گفتگوی ویژه به پرسش‌های نازی عظیما از جمله درباره تروریسم جهانی، جهان پس از 11 سپتامبر و رویدادهای اخیر افغانستان پاسخ می‌دهد.
از غرب میتابد، نوشته دکتر داریوش شایگان که ترجمه فارسی آن توسط فاطمه ولیانی با عنوان افسونزدگی جدید، هویت چلتکه و تفکر سیار در ایران منتشر شد، در فرانسه با استقبال بسیار روبرو شد و در مدت 2 ماه در این کشور به چاپ دوم رسید. نشریات معتبر فرهنگی فرانسه مصاحبه‌هایی با متفکر ایرانی انجام دادند و به همین مناسبت از داریوش شایگان می‌خواهم بعضی از این نشریات را نام ببرد.
نوبل ابسرواتور بود، تلراما بود، بعد اسپری بود به عنوان مثال. بعد لزکو بود، روزنامه‌ای که یومی است ایناست. اینا خیلی بودن
که البته باید نام نشریات دیگری چون مریان، نوول کله، لغویو ده دوموند را نیز به آن اضافه کنم. داریوش شایگان معتقد است که
بیشتر چیزی که مورد توجه اینا قرار گرفت اصولا در این کتاب مسئله این بود که موضع فکری من در واقع در جهت مخالف تز هانتینگتون بود که صحبت برخورد تمدن‌ها رو میکرد. نه. یکی این بود، یکم برای اولین بار مسئله چندگانگی فرهنگی مطرح می شد در ارتباط با همین تداخل بین فرهنگ ها و آگاهی های مرزی و حوزه به اصطلاح دورگی سازی. این مسئله است که گفته شده ولی در این مجموعه که من آوردم که در واقع صحبت اشاره هم چیزی که خیلی مورد توجه رو باز قرار گرفت، من پس آخر کتابه که مربوطه به قاره گمشده روح در جمعه که عنوانش اینه که اتفاق نگه مطلبی است که مربوط به تمدنهای قدیمی تر، به تمدنهای مذهبی، ارتباط داره به جهانبینی اسطوره‌ای و شاعرانه و چگونه در دنیای تجدد این هنوز جای خودش رو از دست داده و چگونه باید دوباره بتونه در این آشفته بازاری که افکار امروز است جای بگیره. مضافاً به اینکه نیازم بهش هست و این نیاز ما در همه جا میبینیم، بلخص در غرب که یه فقر معنوی هست و مردم هم مرتب روی میارن به این نوع تفکرات عرفانی. این موضوع هم مورد توجهشون قرار گرفت. ولی به هر حال من فکر نمی‌کردم که اینقدر استقبال بشه. خوشبختانه شد و شاید هم علت این استقبال حوادث اخیرم بود. آدم نبود دیگه، باید آدم مسائل رو درست در پرسپکتیو خودش ببینه. این حوادث روزم بدون شک به چگونه بگم به مطرح شدن این کتاب کمک کرد به نظر من.
با سابقه طولانی آشنایی که با داریوش شایگان دارم میدانم که او علاقه‌ای به گفتگو درباره سیاست روز ندارد و بیشتر در مفاهیم و معانی رویدادها در کلیت زمان و جهان میاندیشد. با این حال میدانم که داریوش شایگان کسی است که گفتگو با او خود به خود کلاف سخن و تفکر را باز میکند. پس سوالم را درباره رویداد حملات تروریستی به نیویورک و واشنگتن در 11 سپتامبر و مسائل مربوط به آن اینگونه طرح می‌کنم. آقای شایگان، شما میگین که با هویت چلتکه در واقع به مسئله گفتگوی تمدن‌ها پرداختین و برخورد تمدن‌ها رو در واقع نشون دادین که الان منتفیه. اما آیا فکر می‌کنین که این همین جریان تروریسم انتحاری، همین برخورد تمدن‌ها در درون یک فرد نیست؟ مثلا اینکه این تروریست‌ها همشون تحصیلات دانشگاهی دارن، در غرب تحصیل کردن و به تکنولوژی که بخشی از مدرنیته هستش تسلط دارن، ولی از طرف دیگه در یک عقیده مذهبی متحجر سنگ شده‌ای که به هر حال متعلق به قرن‌ها پیش هست و با خردورزی هم اساساً نمی‌خونه ربطی ندارن. نظر شما درباره این چیه؟
آره، این موضوع برای من خیلی جالبه. تمام این آدمایی که به اصطلاح در این عملیات تروری شرکت کرده بودن بیشتر آدمی بودن که درسای فنی خونده بودن، بیشترشون فنی خونده بودن. این خیلی جالبه، برای اینکه اگر علوم انسانی خونده بودن و اگر فکر کرده بودن یا درسای مثلا حکمت خونده بودن، فلسفه خونده بودن، قطعاً بین نظر و نحوه بودن یه ارتباط بهتری برقرار میکردن. شاید میتونستن مسائل ذهنی خودشون راحتتر حل کنن، دغدغه ذهنشون بهتر بفهمن. ولی اینا آدمایی هستن که گویا اساس گسست دماغن، مثل اینکه اسکیزوفرنی کردن. یه بخششون با به اصطلاح از علوم جدید استفاده میکنه به عنوان ابزار، نه به عنوان کسی که اختراع کرده، به عنوان کسی که مصرف میکنه استفاده میکنه، و حالا اینکه درونشون کاملا دچار انجماد هویته. توجه میکنین؟ بسته است. و عجیب اینجاست که در واقع بین این دو بخش وجود اینا هیچ گونه ارتباط نیست. یعنی از یه طرفی به کلی تحت تأثیر تعصب مذهبی یا ذهنی، هرچیه، تحت تأثیر اینن. از طرف دیگه از علوم، از فنون استفاده میکنن فقط به عنوان ابزار. و به این که این فنون از کجا اومده و پایه متافیزیک این فنون چی اصلا فکر نمی کنن. چون اصلا اگر فکر می کردن شاید می تونستن به این نحوه شناختن و بودن یک نوع پل ارتباطی ایجاد می کردن، شاید بهتر می فهمیدن چه داریم گذاره در نویا. ولی اینا به کلی گسسته است، این دو بخشی از وجود اینا. این بر من خیلی عجیبه. من فکر میکنم که ارتباط داره با طرز تأثیراتشون که فقط در یک سطحی رسوب کرده و به عمق وجودشون نرفته.
بله.
من اینطوری تعبیر میکنم، نمیدونم حالا ممکن تعبیراتی دیگه هم از این موضوع باشه.
یک علت اصلی تروریسم رو امروز، تروریسم به صورت امروزی رو، وجود تضاد شدید فقر و ثروت در جهان میدونن. یعنی در جاهای گفته شده و نوشته شده که میگن با از بین رفتن تضاد شرق و غرب که ایدئولوژی اون نوعی مارکسیسم یا چپگرایی بود،